رادیوهای بیگانه و تلویزیون های بیگانه نکن.
ریحانه طباطبایی، سبا آذرپیک، امیلی امرایی، ساسان آقایی، اکبر منتجبی، جواد دلیری، نسرین تخیری، میلاد فدایی اصل، فاطمه ساغرچی، حسین یاقچی، کیوان مهرگان، علی دهقان، نرگس جودکی، سلیمان محمدی، پژمان موسوی، پوریا عالمی و مطهره شفیعی. این هفته روزنامه‌نگار آخرین قربانیان تقابل جمهوری اسلامی ایران با رسانه‌های برون‌مرزی‌اند. روزنامه‌نگارانی که در هفته‌های گذشته در ایران بازداشت شدند. اتهام: همکاری با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور. و این بار البته به طور مشخص بی بی سی فارسی بود که در سیبل اتهامی قرار گرفت. بازداشت‌ها با سیل محکومیت‌های جهانی مواجه شد و البته با واکنش وزارت اطلاعات که بازداشت‌ها ادامه خواهد داشت و اینکه روزنامه‌نگاران بازداشت شده یکی از بزرگترین شبکه‌های رسانه‌ای متصل به نقل قول می‌کنم اردوگاه رسانه‌ای استکبار هستند که بعد از ماه‌ها تعقیب بازداشت شدند. بیانیه در ادامه این اردوگاه رسانه‌ای استکبار رو شبکه بی بی سی فارسی معرفی کرده. اما گذشته از برخوردهای اخیر، وارد کردن اتهامات امنیتی مختلف به رسانه‌های فارسی زبان برون مرزی مسئله تازه‌ای نیست. از جنگ نرم و تهاجم فرهنگی و فتنه انگیزی تا جاسوسی و براندازی، سال هاست چاشنی توصیفات جمهوری اسلامی از خبرنگارهای ایرانی خارج از ایران بوده و با همین زاویه دید بود که دستگاه‌های امنیتی ایران در ماه‌ها و سال‌های اخیر تلاش کردند با توسل به اهرم‌های مختلف از بازجویی خانواده خبرنگاران رسانه‌های خارجی گرفته تا حمله‌های سایبری و اینترنتی به حریم شخصی مجازی خبرنگاران رسانه‌های خارج از کشور، پیروز میدان چیزی باشند که جنگ رسانه‌ای توصیفش می‌کنند. و امروز در این ساعت در برنامه ساعت ششم رادیو فردا، مدیران سه رسانه بزرگ بی بی سی فارسی، صدای آمریکا و رادیو فردا همراه ما و شما هستند تا به اتهام‌ها و انتقادها پاسخ بدند و البته به پرسش‌های مستقیم شما. 00420221122454 شماره تلفن ماست در این برنامه که از همین حالا به روی شما مخاطبان رادیو فردا بازه تا شرکت کنید مستقیم و زنده در برنامه امروز. تکرار میکنم، شماره تلفن ما در برنامه ساعت ششم 00420221122454 و ایمیلمون هم هست 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوکمون هم مثل همیشه زیر پست مرتبط پرسش یا نظرتون رو میتونید بنویسید. اینکه شما درباره فعالیت رسانه‌های فارسی زبان برون مرزی چه فکر می‌کنید، چه انتظاری دارید از ما و به طور مشخص پرسشتون از هر یک از این سه رسانه چیه؟ امروز در برنامه ساعت ششم در استودیو خبر رادیو فردا در شهر پراگ، آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا رو داریم. از لندن صادق سبا مدیر بخش فارسی بی بی سی و از واشنگتن ستاره درخشش معاون بخش فارسی صدای آمریکا. خانم درخشش عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
با سلام بر شما و بر مهمانان برنامه‌تون.
درود بر شما آقای سبای عزیز، به شما هم سلام میکنم. از شهر لندن از شما هم تشکر میکنم که همراه رادیو فردا هستید.
خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم که در این برنامه شرکت میکنم.
و آقای مصطفی مدیر رادیو فردا، به شما هم سلام میکنم در استودیو خبر.
سلام بر شما نیوشا و سلام به همه شنوندگان رادیو فردا و خوش آمد میگم به خانم درخشش و آقای سبا.
خب آقای سبا، اگر اجازه بدید اولین سوال رو از شما بپرسم. آخرین دست از اتهام‌هایی که وارد شده به رسانه‌های خارج از کشور و هزینه سنگینی هم برای روزنامه‌نگاران داخل کشور برای دسته‌ای از اونها به دنبال داشته، متوجه ارگان رسانه‌ای شما یعنی بی بی سی فارسی شده. می‌خواستم بپرسم در درجه اول واکنش شما به این بازداشت‌ها چیه و آیا واقعاً بی بی سی فارسی با روزنامه‌نگاران داخل کشور، روزنامه‌نگاران ایرانی رابطه‌ای داشته؟
ببین، من اولین واکنشم اینه که واقعاً متاسفم که حکومت ایران یک گده روزنامه‌نگاران بی‌گناه رو میگیره و به اونها رو به اتهام واهی همکاری با بی بی سی یا عضو شبکه که بی بی سی به گفته اونا درست کرده اینا رو زندان میکنه. واقعا متاسفم برای این خبرنگاران و برای خانواده هاشون و برای دوستانشون که تحت فشار زیادی قرار میگیرن به دلیل این اتهامات نادرستی که به اینا وارد شده. ما قبلا گفتیم که کلن این اتهاماتی رو که جمهوری اسلامی و به خصوص وزارت اطلاعات وارد میکنه به بی بی سی که اونجا یک شبکه مخفی درست کرده و از اون طریق میخواسته با تحولات اثر بذاره، یا هر اتهام دیگری که زدن، همه اینها کاملا بی اساسه. ما هیچ گونه رابطه کاری و سازمانی با هیچ خبرنگاری در ایران نداریم. ما میدونیم که اگه این کار رو بکنیم ممکنه خدای نکرده برای این افراد مشکلاتی ایجاد بشه. برای این به عنوان یک رسانه مسئول همچین کاری رو انجام نمیدیم. ولی خود بنده تا 4 سال پیش به عنوان خبرنگار رسمی بی بی سی ایران میرفتم و حدود 16 سال قبل از اونم این کار رو انجام میدادم. من دوستان زیادی در ایران دارم، همکاران زیادی دارم، خیلی از مقامات دولتی رو میشناسم، نمایندگان مجلس میشناسم به عنوان خبرنگار. همکارانی هم که در بی بی سی دارم اونها هم متقابلا در ایران خیلی رو میشناسن. ما ممکنه صحبت بکنیم، یکی زنگ بزنیم، حالشو بپرسیم، خبر احوال بکنیم. اگه اینها رو بخوان ضبط بدن به این که مثلا اینجا یه شبکه مخفی بوده که واقعا باعث تاسفه، ولی غیر از این اگه چیزی فراتر از این باشه به هیچ وجه درست نیست، کاملا بی اساسه. ما هیچ گونه رابطه ای با هیچ خبرنگاری در ایران نداشتیم و نداریم.
ممنونم از شما آقای سبایی عزیز. برمیگردیم و بازم صحبت میکنیم با شما در مورد اتهاماتی که وارد شده و اجازه بدید بریم سراغ خانم درخشش از صدای آمریکا در شهر واشنگتن. خانم درخشش، شبکه صدای آمریکا هم در موارد متعددی از طرف جمهوری اسلامی ایران متهم شده به تلاش برای، به عنوان مثال حالا من نقل قول میکنم، فتنه انگیزی یا دامن زدن به در واقع نارامی های به عنوان مثال سال 88 و غیره. میخواستم بپرسم که شبکه صدای آمریکا که شما در بخش مدیریت اون فعالیت میکنید، غیر از اطلاع رسانی آیا در واقع رویکرد دیگری در قبال تحولات ایران داره یا نه؟
والا اجازه بدین من بگم که به طور کلی در ممالک آزاد روزنامه‌نگار نگهبان حقیقته و ما هم در صدای امریکا فکر میکنیم که در قبال جامعه به طور کلی مسئولیت اجتماعی مشخصی داریم و باید که یک طیف وسیع از مسائل و دیدگاه ها رو به مردم بگیم و اونها حق دانستن دارن. البته نه ما، بلکه دستندرکاران وسایل ارتباط جمعی دیگر هم هست، تامین اخبار و اطلاعات هست به طور مسئولانه. البته صدای امریکا جنبه خاصی داره، تفاوت بنیادین داره فکر میکنم با دیگر رسانه ها، اونم منشور صدای امریکاست که یک قانونیست در امریکا که هیچ مقام دولتی حق دخالت یا تاثیرگذاری در هیچ یک از برنامه های صدای امریکا رو نداره. درسته که ما موظفیم به هر حال سیاست های امریکا رو و اون چه که میگذره در امریکا مطرح بکنیم، اما هیچ دخالتی در سیاست ایران نداریم. ما به عنوان گزارشگر فقط سعی میکنیم که اطلاع رسانی بکنیم و به هر حال من هم رد میکنم تمام اتهاماتی که وارد شده. اجازه بدید میخواستم در مورد صحبتی که اول کردید، خودتون گفتید در مورد این خبرنگاران بازداشت شده که این نوع رفتار رو ما قبلا دیدیم. به هر حال بازداشت کردن این روزنامه‌نگاران و این اتهامات واهی و اتهاماتی که به صدای امریکا یا دیگر رسانه‌ها زده میشه پدیده تازه‌ای نیست برای ما. من میخوام اضافه بکنم که علاوه بر روزنامه‌نگاران افراد دیگری هم هستند که تحت فشارند، استادان هستند، نویسندگانند، فرهنگیان، دانشجویان هستند، کارگران هستند و شاید یک سوالی که بد نباشه مطرح بکنیم این هست که چه نیازی است در این نظام که عده‌ای جوان رو که وظیفه اجتماعیشون رو دارن انجام میدن تهمت بهشون بزنن، خانواده های همکاران ما رو تحت فشار قرار بدن و چگونه هست که این جوان ها که ما امیدواریم به زودی آزاد بشن اینا تهدید هستن برای امنیت کشور؟
بله، متشکرم از شما خانم درخشش عزیز. باز هم پیش شما هم برمیگردیم، سراغ شما هم دوباره میاییم و سوال ها زیاد هستش، زیادی هم سوال تا اینجا در واقع به دست ما رسیده از طریق ایمیل و فیسبوک، شنوندگانی هم پشت خط هستن. اما آقای مصطفی رسیدیم، نوبت شما شد، به رسم میهمان نوازی شما رو گذاشتیم آخر از همه. آقای مصطفی، میخواستم ببینم که در مورد یک سری از اتهاماتی که به ما زده میشه، از جمله این که مثلا فرض کنید که خانم درخشش هم بهش اشاره کردن، همینطور آقای سبا، از جمله این که ما سعی میکنیم که سیاه نمایی بکنیم، یا مثلا فرض کنید که بخشی از اطلاعات رو منتقل بکنیم، بخش دیگرش رو که شاید مثلا به نفع ایران باشه منتقل نمی کنیم، و همون که گفتم یعنی گزینشی عمل بشه. شما به عنوان سیاستگزار رسانه رادیو فردا در قبال چنین اتهامی چه صحبتی دارید بکنید؟
به کلی این رو رد میکنم، چنین چیزی نیست. ما اینجا تنها ضابطه‌ای که برای کارمون داریم واقعا اصول حرفه‌ای روزنامه نگاریه. هیچ وقت نشده که ما خبری رو چون به نفع حکومت ایران بوده پخش نکنیم، خبری رو که به ضرر دولت ایران بوده بزرگ نمایی بکنیم. چرا راه دور بریم؟ همین امروز یا دیروز بود که خبر رسید که هیئت ژاپنی میره به ایران برای خرید نفت و افزایش خرید نفت از ایران، که خب میدونید این درست در تقابل با تحریم‌هایی که ایالات متحده آمریکا داره وضع میکنه و اجرا میکنه. ما این خبر رو کار نکردیم، ما پخش نکردیم. مگه موقعی که گفتن ما پهباد آمریکایی رو گرفتیم، ما خبر پخش نکردیم، کار نکردیم؟ و از این مثال‌ها زیاده. نه، من این اتهام رو اصلا قبول ندارم. ما تنها چراغ راهمون ضوابط حرفه‌ای روزنامه نگاریه. متاسفانه برای بعضی از حکومتگران این ضوابط خیلی شناخته شده نیست، یا روزنامه نگار مطیع میخوان، یا در مواردی حتی روزنامه نگار کنشگر یا میلیتانت میخوان، مبارز میخوان. ما نه اینیم نه اون، ما فقط روزنامه نگاریم.
آقای مصطفی، ممنونم از شما. اگر اجازه بدید، چون دوستان تعداد زیادی از شنونده های ما هم پشت خط منتظر هستن، بریم اولین شنوندهمون رو بگیریم و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. دانیال رو داریم از فرانسه روی خط ارتباطی رادیو فردا. شماره تلفن مستقیم ما، تکرار میکنم، هست 00420221122454. ایمیل 6@radiofarda.com هم در اختیار شما، صفحه فیسبوکمون همینطور. دانیال عزیز، به شما سلام میکنم.
با سلام خدمت شما آقای بقراتی عزیز و آقای مصطفی، خانم درخشش و همکار دیگرتون آقای سبا.
من
فقط مشکلی که بود از صدای امریکا و رادیو آزادی، صدای آزادی، رادیو فردا تشکر میکنم. خبراشون هیچ موقع از نظر من و دیگر دوستان که در تماس هستم و رسانه نبوده، ولی بی بی سی از همون سال 57 همیشه موضع گیری کرده. شما ببینید در سال 57 کامپیوتری در کار نبود، از شبت خدمت شما که محافاره‌ای نبود، تنها بی بی سی بود و صدای مسکو بود و رادیو عراق بود که خبرهای چیز رو پخش میکرد و اعلامیه‌های آقای خمینی رو. این بی بی سی بود که موضع گیری میکرد. الان هم اگر دقت کنید تمام مردم همینو دارن میگن، به نفع جمهوری اسلامی و بر علیه شاه. من طرفدار شاه نیستم، ولی بر علیه شاه هنوزم که هنوزه داره مغرضانه موضع‌گیری میکنه.
ممنونم از شما آقای دانیال عزیز. ممنونم از شما. اگر اجازه بدید مستقیم بریم سراغ آقای سبا و پاسخ به این انتقاد شما. آقای سبا، شنیدید صدای این شنونده ما رو؟
بله بله، خیلی ممنون از اینکه شنوندی شما این مسئله مطرح کردن. ببین، موضوعی که بی بی سی در انقلاب سال 57 چه کرد یا چه نکرد، خب خیلی اوقات مطرح میشه. منم هر جا میرم واقعا از من اینو میپرسن که واقعا بی بی سی اونجا چه کرد. خیلی ها معتقدن، به خصوص طرفداران سلطنت، که گویا بی بی سی نقش داشته در فروپاشی نظام شاهنشاهی در ایران، یا بعضی ها دیگر. ما اخیرا با آقای رضا پهلوی ولیعهد سابق ایران مصاحبه کردیم، خب یه دفعه کردم مثلا سوالات از ایشون سخت بوده. من میخواستم فقط اینو بگم، واقعا موقعی که آیت الله خمینی از نجف رفت به فرانسه، خب یه واقعه خبری بود و مطمئنن اگه اون موقع رادیو فردا بود حتما شما هم خبرش منعکس میکردید، کمان که بی بی سی بود و این کار کرد. بنابراین یه واقعه خبری بسیار مهمی بود، ما منعکسش کردیم. من فکر نمی کنم واقعا کسی طرفدار آیت الله خمینی بوده یا مخالف نظام شاهنشاهی باشه. همینطور که همکاران دیگه گفتن، ما یک رسانه هستیم و خبرها رو بی‌طرفانه منعکس میکنیم و این نظرات رو براش احترام قائلم. به هر حال افراد سوالات رو مطرح میکنن و ما هم وظیفه‌مون هست که روشنش کنیم، ولی واقعا به این شنونده عزیز من اطمینان میدم که در بی بی سی هیچ موقع ما نظری نداریم در مورد هیچ مسئله. در مورد همین رضا پهلوی، شاید اخیرا که ایشون گفتن یه مقدارم سر صدا ایجاد کرده، برای همینه ما سه جور افراد داشتیم. یه عده میگن شما با ایشون تند بودید، یه عده بهشون میگن شما کند بودید، یه عده میگن شما مخالفش بودید، در صورتی که هیچ کدوم از اینا نیست. اون برنامه به عبارت دیگر یه برنامه‌ای که هر کسی اونجا مهمان باشه سوالات سخت میکنن، فرق نمیکنه رضا پهلوی باشه هیچ کسی دیگری، برای ما هیچ موضع‌گیری نداریم.
آقای صباح خیلی جالبه این نکته که اشاره کردید. توی پیام‌هایی که ما هم تا این لحظه دریافت کردیم، همین تنوع موضع‌گیری های شنونده ها هم وجود داره. بعضی هم میگن شما چرا با سلطنت طلبا مصاحبه نمیکنید، حالا شما که میگم یعنی منظور رسانه های خارج از کشوره. بعضی ها دیگه میگن با چپا چرا مصاحبه نمیکنین و به همین شکل. فکر میکنم که هر کسی به هر حال از دریچه دیدی که نگاه میکنه شاید یه انتظاراتی داره که احساس میکنه کمتر برآورده میشه. بریم شنونده بعدی رو بگیریم. فریدون از شاهین شهر رو داریم. شماره تلفن برنامه رو هم تکرار میکنم اگر یادداشت نکردید، و توضیح هم بدم پیش از اون که امروز در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا مدیران سه رسانه رادیو فردا، بی بی سی و صدای آمریکا، به طور مستقیم در برنامه حضور دارن، روی خط ارتباط مستقیم ما هستن تا به سوالهای شما و انتقادهایی که احتمال داره داشته باشید و همچنین اتهاماتی که از طرف جمهوری اسلامی ایران به ما وارد میشه پاسخ بدن. فریدون عزیز روی خط هستید با 00420221122454. سلام میکنم به شما.
با سلام آقای نیوشا باقاتی و مهمانان گرامی.
متشکرم از شما. اگر میشه خیلی کوتاه بشنویم صدا یا در واقع نظر یا سوالتون رو.
بله، نظر من اول اینه که ممنونم از برنامه خوبتون، به خصوص رادیو فردا و صدای آمریکا و تا حدودی هم برنامه بی بی سی. و خدمت هستم که ما از اول انقلاب تا حالا برنامه خبری رو دنبال میکنیم. قبلا شاید فقط خبرای ایران رو دنبال میکنیم، ولی از اول انقلاب تا حالا یه مورد که صدای سینای جمهوری اسلامی، یه مورد صدای یه منتقد، یه مخالف که نه، یه منتقد پخش بکنه ما تا حالا نشنیدیم، ولی تو رادیو تلویزیون شما میبینیم که هم مخالفین هم موافقین هم معتقدان همه میتونن بیان رو خط نظرشون رو بگن.
ممنونم از شما. فریدون عزیز متشکرم از نظری که با در مطرح کردید. میخواستم اینم اگر که پرسش خاصی یا انتقاد خاصی هم دارید بفرمایید که جوابش رو بگیریم از دوستان.
نه فقط همین میخواستم بگم که برنامه‌تون به همین صورت
ممنونم
و یک جانبه نباشه خیلی مخاطب نمیتونه به خودش جلب بکنه.
متشکرم از شما. ممنونم فریدون عزیز از اینکه با ما صحبت کردید و نظر محبت آمیزتون رو با ما و بقیه شنونده ها در میون گذاشتید. بیژن از بریتانیا رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما بیژن عزیز.
درود بر شما.
خواهش میکنم بفرمایید، منتظر شنیدن نظرتون یا سوالتون هستیم. کوتاه.
خواهش میکنم، من میخواستم این رو بگم که چطور ممکنه یه خبرنگار بابت شغلش بره زندان؟ شغل یک خبرنگار رسالتش اطلاع رسانیه و این اطلاع رسانی در ارتباط با هر جای دنیا میتونه صورت بگیره. یه خبرنگار میتونه با انگلیس ارتباط داشته باشه، میتونه با جاهای دیگه ارتباط داشته باشه. آخه چطور بین پیش خودشون فکر کردن که ما میتونیم خبرنگاران رو بفرستیم زندان؟
حالا اگر متشکرم از شما نظرتون، اگر که سوالی هم دارید بپرسید، اگر نه که شنونده های بعدی رو بگیریم. ممنون میشم از شما.
من فکر میکنم این پیشنهاده، من فکر میکنم اگر در این مورد زیاد صحبت نکنیم به نفع اون بچه هایی که توی ایران الان توی زندان هستن.
زیاد صحبت نکنیم،
فکر میکنیم اونا بیشتر
یعنی پوشش خبری یا مثلا فرض کنیم برنامه نداشته باشیم در مورد روزنامه نگارانی که زندان شده.
بله، من فکر میکنم اینطوری بهتر باشه.
خب اینم نظر شماست.
مطمئنا جمهوری اسلامی برعکس عمل میکنه.
اینم نظر شماست. ممنونم از شما بیژن عزیز. البته به هر حال خوشبختانه یا متاسفانه ما تحولاتی که رخ میده باید پوشش خبری بدیم، وگرنه حقوق بهمون نمیدن. بیژن جان، آقای مصطفی هم اینجا نشسته. آقای مصطفی حقوق میدین اگر پوشش خبری ندید؟
ببینید، مسئله وظیفه است، مسئله فقط حقوق نیست. ما خبرنگاریم، ما این شغل رو انتخاب کردیم و این یکی از مشاغل به نظر من خیلی مهمه در دموکراسی ها و در جوامعی که هنوز در این زمینه نیاز به پیشرفت دارن، گردش آزاد اطلاع رسانی، گردش آزاد اطلاعات. این که این شنونده عزیز گفتن که تعجب میکنن که چرا خبرنگاران رو گرفتن انداختن زندان، خب خیلی ساده است. درجه آزادی بیان در کشورهای مختلف فرق میکنه. درجه تحمل حکومت‌ها از آزادی بیان یکسان نیست. بعضی از حکومت‌ها آزادی بیان نمیخوان و گردش آزاد اطلاعات و اخبار رو نمیخوان.
در توضیح صحبت که میکنید آقای مصطفی، گزارشگران بدون مرز در برآورد اخیرش از آزادی بیان در کشورها بین 179 کشور، ایران رو در رتبه 174 قرار داده، یعنی فقط 5 تا کشور هستن که رتبه آزادی بیانشون پایین تر از ایران هست.
این واقعا باعث تأسفه. ولی خب وقتی حکومت‌ها میخوان گردش اطلاعات رو و آزادی بیان رو محدود کنند، اون وقت به روزنامه‌نگاران و خبرنگاران به چشم دشمن نگاه میکنن.
بله. آقای سبا، اجازه بدید سوال بعدی رو از شما بپرسم. یکی از شنوندگانمون رضا، یا اسمشون نرضا، شنونده بعدی هست که میخوام ایمیلش رو بخونم، یکی از شنوندگانمون که متاسفانه اسمشون ننوشته از استان فارس تماس گرفته، میگه تنها شبهه‌ای که من دارم این هستش که چطور این شبکه‌ها، یعنی رادیو فردا و بی بی سی و صدای آمریکا، همیشه هماهنگ به یک موضوع خاص میپردازن اگر که واقعا مستقل هستن. یعنی در واقع فکر میکنه که سیاست مشترکی پشت پرده وجود داره و چرا همیشه منفی نگرن. این سوال خیلی زیاد مطرح میشه، چه از طرف شنوندگان، یعنی مخاطبان رسانه‌ای ما، چه از طرف جمهوری اسلامی. بعضی از شنوندهای ما میگن شما فقط رویدادهای منفی رو پوشش میدین. در مورد این سوالی که مطرح شده شما چی دارید که بگید؟
ببینید، در مورد سوال اول که چرا مثلا گاهی اوقات رادیو فردا، صدای آمریکا یا بی بی سی در یه روز مثلا عنوانهای خبریشون شبیه همه، من فکر کنم خیلی جوابش راحته. برای اینکه هر ستای ما ستا رسانه خبری هستیم و وظیفه داریم که طبق اساسنامه‌ای که داریم مسائل مهم رو مطرح بکنیم. احتمالاً در اون روزی که مثلا شاید این بیننده، این شنونده شما مورد نظرشه، خب یه اتفاق مشابه افتاد و هر ستای ما کار حرفه‌ایمون رو انجام دادیم و اونو پوشش دادیم. این فکر میکنم مسئله زیاد عجیبی باشه که مثلا رسانه‌ها اگه اتفاقی میفته همه در مورد این مسئله میپردازن. ولی در مورد اون سوال دوم، این واقعا سوالی که خیلی ها میکنن و من این ورانورم گاهی اوقات میرم میگم بی بی سی سیاه نمایی میکنه، دولت ایران هم اینو میگه و منفی میکنه، مثلا خبرهای خوب نمیگه. همینطور که آقای مصطفی هم در چند دقیقه پیش گفتن، مثلا خبر پهباد هم نمیدونم خبر خوبی یا بده، خب اونا ما میگیم و اینا رو معمولا نمیبینن. و یک مسئله مهمی هم هست در کار خبررسانی. من اغلب این مثال در انگلیس برای بعضی از من میپرسن میگم ببینید اگه در انگلیس 1000 تا بیمارستان باشه، مثلا به بیمارهاشون به خوبی میرسن، هیچ مشکلی نیست، خب این خبر نیست، بیمارستان کار خودشو خوب انجام داده. ولی اگه در اون بیمارستان یک کسی بر اثر غفلت پزشک یه بیماری بمیره، اون خبر میشه. بنابراین اون چیزی که به طورت حادی و اتفاق داره میفته ضرورتاً خبر نیست. خبر اونه که چه اثری میذاره روی زندگی مردم، چقدر مهمه و این جور چیزها. خب در مورد جمهوری اسلامی متاسفانه بسیاری از اتفاقاتی که اونجا داره میفته ذاتاً منفی است. مثلا که شما یه عده رو میگیرین سرکوب میکنید، یا یه عده در انتخابات میگن رأی ما چه شد، اینا رو میبرن کهریزک، میکشن، شکنجه میکنن، خب اینا منفی است. یا نقض حقوق بشر، موقعی که سازمانهای بین‌المللی دائما میگن ایران نقض حقوق بشر میکنه، یا در مورد آزادی مطبوعات، خب اینا رو باید منعکس بکنیم. اگه جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر نکنه، اگه روزنامه ها رو نگیره، اگه وضع اقتصادی در ایران خوب باشه، خب طبیعتاً ما این خبر رو منعکس نمیکنیم. این تقصیر ما نیست، طبیعت کارهایی که در ایران انجام میگیره باعث شده که ما به اینا بیشتر بپردازیم.
بله.
ولی اگر خبرهای دیگه هم باشه حتما به اونا هم خواهیم پرداخت. اخیرا مثلا فرستادن موشک به هوا، خب به فضا، خب اونم پوشش دادیم.
بله. ممنونم از شما آقای سبا، متشکرم که همراه مایید. دوستان 00420221121254 شماره تلفن ماست. خانم درخشش از واشنگتن، معاون بخش فارسی صدای آمریکا روی خط ما. خانم درخشش، یه پرسشی یکی از شنونده های ما مطرح کرده برای هر سه میهمان برنامه. رضا برامون نوشته که چرا اکثر تحلیل، البته این سوالو در واقع خودم به طور ضمنی چون چند نفر دیگه هم پرسیده بودن، به از جناهای مختلف پرسیده بودن بهش اشاره کردم، میگن چرا اکثر تحلیلگران و مهمانان شما از اصلاح طلبان و سلطنت طلبان و ملی گرایان هستن، چرا از نیروهای چپ مثل چند نفر که اسم بردن استفاده نمی کنید؟ میشه پاسخ شما رو بشنویم؟ آیا شما گزینشی عمل میکنید در مورد مهمونایی که داخل برنامه میارید؟
ما گزینشی عمل نمی کنیم، همونطور که قبلا هم گفتم ما وظیفه داریم که به صورت بی‌طرفانه کارمون رو انجام بدیم. یکی از وظایف ما هم طرح دیدگاه‌های گوناگونه و تا حتی نقد دولت حاکم در امریکا، که همونطور که آقای مصطفی هم فرمودن این برای یکی از پایه‌های فکر می‌کنم جوامع و نظام‌های دموکراتیک باشه در جهان. ما از هر گرایشی چه در داخل امریکا چه در داخل ایران استفاده می‌کنیم، مطرح می‌کنیم نظراتشون رو. افرادی که اتفاقا همین فردا دو نفر رو داریم که از چپ‌های ایران هستن، به هر حال اگر مشخصا به من بگن که در کدوم برنامه ما این کار رو نکردیم، من بهتر میتونم پاسخ بدم به ایشون.
بله، متشکرم از شما خانم درخشش عزیز که همراهی میکنید ما رو. اگر موافقید بریم یکی دو تا از شنونده هایی که روی خط هستن بگیریم به طور زنده و برگردیم دوباره پاسخ شماها رو بشنویم. فریدون از سوئد رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای فریدون عزیز.
سلام به شما و گرامی شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی برنامه.
ممنونم از شما، میشنویم.
حضور شما که من دو تا سوال داشتم.
بفرمایید.
یک در رابطه با استقلال رسانه‌ها نظر این دوستان چیه؟ و مثلا رسانه‌های دولتی ایران که می‌دونیم از طریق دولت ایران تامین میشه، ولی رسانه‌های مثلا مثل وا، مثل بی بی سی و یا رادیو فردا، اینا با داشتن تبلیغی که دارن اموراتشون رو می‌گذرن و هزینه‌های یک رادیو رو می‌چرخونن. دو، در رابطه با دیدگاه ها وقتی که مطرح میشه،
ببخشید اون تبلیغی که گفتین میشه مقدار واضح تر بگی منظورتون تبلیغ چی بود؟ اینا هیچ کدوم تبلیغی اصلا حق ندارن داشته باشن.
دقیقا، چون ببینین بخشی از هزینه های یک رسانه رو بعد در رسانه های گوناگون تبلیغاتش،
شما میگین که با توجه به اینکه ما با توجه به اینکه تبلیغ نداریم چطور هستش که مثلا
از کجا میاد؟ بودجه کی داره میده که این
اصلا چرا این بودجه وجود داره؟
خبرنگار و کارگردان و غیره و زالک و اینا رو کی داره میده؟
بسیار خوب.
از کجا میاد؟
بسیار خوب، ممنون. بله بفرمایید.
دارم مثلا پول پرداخت میکنم مثل مثلا مجاهدین که میگن ما تک تک مثلا از افرادمون میگیریم، یا مثلا حالا کشورهای
حالا از کجا میاد و
عراق کمک میکنه؟
از کجا میاد و فریدون عزیز، دونه دونه میپرسم از همه میهمانان برنامه. سوال دومتون رو هم خیلی کوتاه اگر بشنویم ممنون میشم.
در رابطه با مسائل مثلا دموکراسی وقتی صحبت میشه، آزادی بیان، از برادلی مثلا صحبت آنچنانی نمیشه، از مثلا جولیان اسانج آزادی بیان خب حقا همه است، ولی خب اینجا نباید صحبت زیادی در موردش بشه. من در مورد مثلا شواس مثلا صحبت هایی شنیده نمیشه. در رابطه با بخش علمی چرا اصلا در از مسائل علمی گوناگون بحث نمیشه؟ بین خود ایرانیایی که هستن در خارج کشور اینا رو چرا مطرح نمیکنیم؟ چرا ما فقط ایرانی ها عادت داریم خودمون رو بکوبونیم زمین؟
متشکرم از شما، ممنونم آقای فریدون عزیز. البته جولیان آسانج رو من خودم میتونم بگم که هر در واقع تحولی در موردش بوده ما پوشش خبری دادیم و هر مسئله دیگه. حالا بیشتر میشنم آقای مصطفی، اول بریم سراغ رسانه خودمون، یه کمی حال رسانه خودمون رو بگیریم. پولتون از کجا میاد؟ از کجا حقوق ما رو میدین؟
از پولی، بودجه‌ای که کنگره ایالات متحده آمریکا تصویب میکنه، در اختیار یک هیئت امنا قرار میده که اون هیئت امنا بودجه چند رسانه رو تامین میکنن که یکیش ماییم.
و اون از کجا میاد اون بودجه؟ اون وقت
اون بودجه پول مالیات دهنده آمریکایی است.
خب چرا میدن به ما؟
آها، اینجا نمیخوام هیچ کسی رو مثال بزنم، خودمو میگم. من تا زمانی که در ایران بودم واقعا باور نمیکردم که دولت‌های غربی، این آمریکا، اروپای غربی، اینا واقعا برای دموکراسی، برای گسترش دموکراسی، برای آزادی، برای حقوق بشر بیان پول خرج کنن. نه، حتما یه چیزی پشتشه. ولی وقتی اومدم، قبل از اینم که اصلا به این تشکیلات بیام، در رادیوی بین المللی فرانسه کار میکردم، اونجا با شگفتی دیدم که نه، واقعا هیچی پشتش نیست. واقعا دولت فرانسه، اون موقع من اونجا بودم، پول رو میداد و ما برنامه پخش میکردیم و به ما نمیگفتن که این رو بگو یا اون رو نگو. و یک بار من، حالا وقت برنامه رو میگیرم ولی اینو بد نیست بگم، ملاقاتی داشتم حالا تصادفی با یکی از معاونان وزارت امور خارجه فرانسه. اون موقع گفتم شما که 70% بودجه رادیو فرانسه رو میدید، رادیو بین المللی فرانسه رو چرا هیچ نظارتی نمی‌کنید؟
اعتراض داشتین، یعنی می‌خواستین یکی بیاد سانسورتون کنه مثلا.
بعد اون با یه حالت تعجب زده‌ای منو نگاه کرد، گفت یعنی فکر می‌کنی ما بیایم به ژورنالیستا بگیم چی بگن چی نگن؟ یعنی برای اون اینقدر این حرف عجیب بود. ولی بعد از این همه سال کار در خارج از ایران حالا فهمیدم که واقعا اون تصور من، تصور خودم میگم به شنونده عزیزمون کاری ندارم، تصور من اشتباه بوده. واقعا کشورهای غربی در رأسشون آمریکا پول برای گسترش دموکراسی خرج میکنن و پول ما هم پول مالیات دهنده آمریکایی است که با تصویب کنگره به ما میدن. دولت ایالات متحده به ریاست جمهوری آقای اوباما هیچ نظارتی روی این بودجه ما نداره و نمیتونه به ما بگه چیکار کنید چیکار
کنید. اجازه بدیم بریم سراغ اون یکی رسانه آمریکایی که در واقع پشت خطم هستن، خانم درخشش از واشنگتن، که به هر حال فکر میکنم که یه مقداری هم محلشون هم خود رسانه صدای آمریکا از همونجوری که از اسمش برمیاد نزدیکتر به دولت آمریکا. خانم درخشش، واقعا به شما پول نمیدن که براندازی بکنی؟
والا اجازه بدید من هم بگم که بودجه ما از کجا تامین میشه قبل از اینکه پاسخ سوال براندازی رو بدم.
بله.
بودجه صدای آمریکا هم از کنگره ایالات متحده تامین میشه. اول برنامه من اشاره کردم به وظیفه‌ای که ما داریم.
بله.
و گفتم که صدای آمریکا یک جنبه خاصی داره، اون منشور صدای آمریکاست و بخشی از بنگاه سخن پراکنی آمریکا ما هستیم. یکی از وظایف این هیئت که اشاره بکنم، اضافه بکنم، که متشکل است از 4 دموکرات و 4 جمهوری خواه، در واقع اطمینان حاصل کردن از اینی که خط مشی رسانه‌ای ما رو دولت امریکا ترسیم نکنه. ما موظفیم سیاست امریکا رو توضیح بدیم، مطرح بکنیم، پوشش بدیم، اما نظرهای مخالف دولت رو هم مطرح میکنیم. این وظیفه ما. وظیفه صدای امریکا در حال حاضر گسترش دموکراسی نیست. وظیفه ما اطلاع رسانی است. با انواع برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و اینترنت و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده و اخبار و به خصوص مطرح کردن و نشان دادن شیوه زندگی در امریکا است. و ما دیدگاه‌های گوناگون رو هم عرضه می‌کنیم. اما از نظر براندازی که گفتید، همونطور که آقای سبا هم فرمودن در ابتدا، ما اطلاع رسانی میکنیم، خبرها رو میدیم، بی‌طرف هستیم و هیچ برنامه خاصی نداریم. وقتی که آزادی اطلاعات وجود داشته باشه، آزادی اندیشه وجود داشته باشه، به هر حال ما هم سعی میکنیم که اینها رو منعکس بکنیم در یک محیطی باشه که ابتکار باشه، نیروی فکری داشته باشن همکاران ما و هیچ ارتباطی به براندازی نداره، ولی خب میتونن افراد برداشت خودشون رو داشته باشن.
ممنونم از شما خانم درخشش عزیز. بریم سراغ آقای سبا و ببینیم که پولشون از کجا میاد. آقای سبا، شما پولتون از کجا میاد؟ این همه کارمند داریم، پولشون رو کی میده؟
بی بی سی بودجهش از دو طریق تامین میشه. قسمت اعظم بودجه بی بی سی، بی بی سی هم که میگم یعنی کلیه برنامه های بی بی سی، بی بی سی انگلیسی، فارسی و همه زبان ها داخلی بین المللی، قسمت اعظم بودجه بی بی سی که فکر کنم سالی شاید مثلا حدود 2 میلیارد باشه، بخش فارسی رو نمیگم، کل بی بی سی باشه، اون قانونی تصویب شد در این کشور فکر کنم 30-40 سال پیش، من دقیقا نمیدونم کی، که همه کسانی که در بریتانیا دستگاه تلویزیونی در خونشون دارن باید سالی حدود چیزی تقریبا $200 فکر کنم 160 پوند مثلا باید بپردازن برای بی بی سی. قسمت اعظم بودجه بی بی سی از طریق، ما به انگلیسی بهش میگیم لایسنس فی، یعنی همه کسانی که تلویزیون دارن باید یه پولی بدن در سال برای بودجه بی بی سی. این قسمت اعظمشه. برای زبانهای خارجی و بخش بین‌المللی بی بی سی، یعنی تلویزیون بین‌المللی بی بی سی و سایت بین‌المللی بی بی سی، اینها هم یه مقداری کمک از دولت میگیرن، بهش میگن grant and in aid، که در سال 2014 یعنی در سال آینده قرار این grant and in aid هم کلن قطع بشه، یعنی کمکی که دولت مستقیما میکنه به بی بی سی کلن قطع بشه و همه بودجه بی بی سی، چه داخلی چه زبانهای خارجی، همه رادیو تلویزیون آنلاین، همه فقط از طریق همون لایسنس فی، یعنی کسانی که شهروند هستن پول تلویزیون از به خاطر داشتن تلویزیون باید پول بدن، از اون طریق تامین میشه. ولی همون موقع هم که این ترتیبات داده شد در بریتانیا، همه یعنی استابلیشمنت نهاد قدرت در بریتانیا توافق کردند که باید بی بی سی مستقل از دولت باشه، چه بی بی سی دامستیک این داخل اینجا، چه بی بی سی بین‌المللی. برای اینکه من فکر کنم همه میتونن متوجه باشن که اگه یک رسانه وابسته به دولت وقت باشه بخواد سیاست‌های اون هر روز پیاده بکنه، خب کارش به جایی نمیرسه، نه اعتمادی جلب میکنه، نه میتونه کارش درست انجام بده، نمیتونه منصف باشه، نمیتونه برای اینکه باید سیاست‌های دولت رو در هر لحظه پیاده کنه و اون سیاست هم هر لحظه ممکن عوض بشه و اون رسانه هم این وسط میمونه و باید چی کار بکنه. بنابراین در بریتانیا تصمیم گرفتن که باید بی بی سی مستقل از کلیه دخالت‌های دولتی باشه و هست. و کسانی که در بی بی سی کار میکنن اینقدر به خودشون مغرورن، اینقدر افتخار میکنن به کارشون که حاضر نیستن هیچ سیاستمداری در کارشون دخالت کنه.
ممنونم از شما آقای سبای عزیز که از لندن همراه هستید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا امروز. دوستان اگر از میانه راه به ما پیوستید، مدیران سه رسانه بزرگ بی بی سی، صدای آمریکا و رادیو فردا رو داریم در برنامه ساعت ششم. شما میتونید به طور مستقیم از اونها سوال بکنید یا انتقادتون رو مطرح بکنید از طریق ایمیل 6@radiofarda.com در صفحه فیسبوکمون و همینطور از طریق شماره تلفن برنامه که هست 00420221122454. بریم شنونده بعدی رو از ایران بگیریم، آقای کوهسار. سلام میکنم به شما آقای کوهسار عزیز.
سلام آقای نوشا،
درود بر شما. متشکرم از شما آقای کوهسار.
من سلام میگم.
متشکرم از شما. بشنویم انتقاد یا پرسشتون رو.
من اولین انتقادم همین برنامه‌تون کوتاست. این که سه تا رسانه عمده رو مدیرشون میارین خیلی خوبه. به قول خودشون very little یه چیزی میگن. یعنی هر کدوم حدود 10-15 دقیقه قرارن هم سوالایی که جواب دادن، یعنی گفتن دقیقا من فکر می‌کنم بیشتر سوالایی بود که خودشون می‌خواستن مثلا توضیح بدن راجع به بودجه. برای ما زیاد مهم نیست تو ایران اصلا بودجه از کجا
میاد. آقای کوهسار عزیز، ما شنونده از ما سوال کرد که اینو توضیح دادیم، وگرنه فکر نمی‌کنم ما زیاد علاقه‌ای نداشتیم که ببینیم.
بله بفرمایید. من سوالم از آقای سباز، البته همه‌شون سوال دارم چون متأسفانه فرصت نیست.
بفرمایید.
من این به اصطلاح این یه نوع ترویج لهجه افغانی در بی بی سیه که در هیچ رسانه مشابه دیگه ما میتونیم ملاک رو بی بی سی مادر بی بی سی بولد بگیریم. من ندیدم که مجری بیاد فردن با لهجه غلیظ آیریش یا ولشی یا استرالیایی بیاد مثلا. خیلی کم مثلا فکر میکنم بیاد برنامه راجب اینترنت و اینا بود که یه بله. آقای بود لهجه داشت، اونم لهجه استرالیایی بود فکر میکنم. ولی الان تو بی بی سی بسیار من دلیلشو نمیدونم. اگه قرار همه زیر لهجه های فارسی بیان، خب من مازندرانیم، یکی هم با لهجه مازندرانی، گیلکی، لوری، کردی، همه باید بیان برنامه اجرا کنن،
مخصوصا گیلکی. آقای کوهسار زیاد باید بیان، من خودم گیلکم.
بله خب بس باید اونم شما باید اعتراض کنید.
بله.
یه نکته هم بگم، بعضی وقتا این لهجه هایی که پخش میشه، ببینید اگر تو بی بی سی بی بی سی بود یه کسی فرضاً انگلیسی رو با لهجه سواحیلی یا سواحیلی صحبت بکنه زیرنویس میکنن اگه ببینن مفهوم نیست. تو افغانستان یه آقای افسری بود صحبت کرد که ما هیچ کدوم نفهمیدیم ایشون یک کلمه فقط از حرفشون رو مثلا.
بسیار خب، من همین الان بله من همین الان انتقاد با ایشون مطرح میکنم، بعضی اینکه یه شنونده دیگر هم گرفتیم. اگر بله
بیاد، من دلیلش رو نمیدونم.
خب اگر سوال دیگری چیزی ندارید، من اینو مطرح میکنم با آقای سبا.
من فقط میخوام این کار رو دوباره تکرار کنین، خیلی خوبه، یعنی سوال ها بی جواب نمونه.
بسیار خوب، متشکرم از شما. ممنونم آقای کوهسار عزیز، متشکرم که ما صحبت کردید. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بریم پاسخ سوالات رو بشنویم. بابک از کجا دوستان اتاق فرمان فیلیپین. بابک از فیلیپین رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما بابک عزیز.
سلام آقای بغراتی،
درود بر شما.
خدمت شما و همه مهمونای برنامه‌تون خوشحالم که از مدیرای بسیار خوب این رسانه‌ای که تو ایران خیلی مخاطب رو دعوت کردید تو برنامه‌تون.
متشکرم. بفرمایید نظرتون یا سوالتون رو بفرمایید.
گیلک هستید، من خیلی خوشحال شدم خدمت شما کنم. منم گیلک هستم، تماس گرفتم آقای سبا، فکر می‌کنم گیلک هستم.
آقای مصطفی هم گیلک هستن البته، فکر میکنم که آره باند گیلک ها گرفتن رسانه های بود.
آره باند گیلک ها.
خب بفرمایید میشنویم. سوال
بله. دکتر درخشش،
بله.
سوالی رو داشتم میخواستم ازشون بپرسم، فرصت خوبیه.
بله.
خواستم ببینم که برنامه پارازیت و برنامه تفسیر خبر که مخاطبین خیلی زیادی رو تو کشورمون داشت و میتونه دیدگاه های خیلی از مردم رو روش تاثیر بذاره و دید سیاسی و نگرش مردم رو به اوضاع روز جامعهشون تغییر بده. به چه دلیل ادامه پیدا نکرد و علت این که این برنامه ادامه پیدا نمیکنه چیه؟ خیلی
بسیار خوب
دکتر درخش جواب بدم.
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای بابک عزیز. حتما در مورد برنامه پارازیت و تفسیر خبر سوال میکنم از خانم درخشش. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و سوال رو مطرح کنیم. آقا یا خانم ژوبین در روی خط ارتباطی هستن. آقای ژوبین از آلمان، سلام میکنم به شما آقای ژوبین عزیز.
سلام شما بخیر، درود بر شما و میهمانی شما. من یه سوال کوتاه داشتم برای اینکه یک رسانه به عنوان یک جستجوگر، پردازشگر و اطلاع دهنده یک خبر به دو صورت اقدام میکنه، یا از گزارشگر خود به صورت مستقل در ایران، مخصوصا در مورد ایران من عرض میکنم خدمتتون، خبر رو دریافت میکنه که این خود تاییدیه درستی اون خبر هم 100% میتونه باشه، چون خبرهای کذب هم از داخل ایران بسیار برای تلویزیون و رادیوها خواهیم داشت، و یا اینکه منبع خبری از یک منبع خبری دیگه خواهد بود، یعنی منبع خبری که متعلق به رادیو فردا یا سایر دوستان نیست. که این خب طبق قانون خبرنگاری باید یا ابتدا یا انتهای اون خبر اون منبع یاد ازش بشه که نسبت به این منبع یا از این منبع ما این خبر رو دریافت کنیم و خدمت مخاطبان ارسال داشتیم. حالا این سوال مطرحه که شما به عنوان یک رسانه، شما منظورم هم رادیو فرداست هم بی‌بی‌سی و وایس آف آمریکا، چجوری این خبرهای سیاسی، مخصوصا خبرهای سیاسی که مخصوص داخل ایران و یه قشر خاصی از سیاستمدار ایران هست به دستشون میرسه؟ و
متشکرم از شما. بسیار خب، من این سوالا مطرح میکنم. حتما بریم سوالا رو بپرسیم به ترتیب. اگر بخوایم بپرسیم، آقای کوهسار از شما آقای سبا سوال داشتن، گفتن ترویج لهجه افغانی در تلویزیون بی بی سی میشه.
بله، ببین بی بی سی فارسی هم طور که از اسمش پیداست بی بی سی فارسیه، بی بی سی ایران نیست. تقسیم بندی که در بی بی سی هست بر اساس زبان هاست نه کشورها، بنابراین ما هم به ایران برنامه پخش میکنیم، هم به افغانستان برنامه پخش میکنیم، هم تاجیکستان.
بله.
همین ایراده که ایشون از ما گرفتن از ایران، ما از افغان ها هم زیاد میشنویم که شما چرا همش به مسائل ایران میپردازید. تاجیکستان هم اخیرا سفر کرده بودم، این مسئله مطرح شد. بله. ولی من میخواستم یه نکته مهمتری رو اینجا خدمت شما عرض کنم و شنوندگان شما، و اون اینه که ما موقعی که تلویزیون فارسی بی بی سی داشت راه میافتاد، باید تصمیم میگرفتیم زبانی که در این رسانه هست چه باید باشد. در ایران هم همینطوره که شنوندگان دیگه هم گفتن، با لهجه های مختلف صحبت میکنن، گیلکی هست، ترکی هست و مناطق مرکزی ایران هست و غیره و غیره و غیره. البته ترکی خب زبان خودشه. ما به این نتیجه رسیدیم که زبانی که باید انتخاب بکنیم برای بی بی سی، برای در لندن، برای خبررسانی، برای خبرخونی، زبانیه که زبان به اصطلاح افراد تحصیل کرده در مناطق مرکزی ایران به خصوص شهر تهرانه. این زبانیه که ما اینجا انتخاب کردیم، بنابراین لهجه های دیگه نداریم. گرچه بنده چون گیلکی هم الان هم دارم فارسی حرف میزنم، ممکنه ته لهجه گیلکی معلوم بشه، ولی در بی بی سی باید فارسی حرف بزنم، فارسی که در تهران حرف زده میشه. و همکاران افغانی هم که ما در بی بی سی فارسی در لندن داریم و خبر میخونن، مثل خانم ناجیه غلامی یا جمال موسوی، اونها هم فارسی را با لهجه ایران حرف میزنن. ولی خبرنگاری که از افغانستان گزارش میده در مورد کشور خودش، ما دیگه فکر نمی‌کنیم واقعا درست باشه که اونو مجبور کنیم که به لهجه ایرانی از افغانستان بر خبر برای ما بفرسته، که شنوندگان و بینندگانش هم بیشتر مردم افغانستان خواهند بود.
بله.
بنابراین من خواهش میکنم این شنونده محترم و کسان دیگری که این سوال رو دارن واقعا تحمل بکنن که فارسی با همه تنوعش که در کشورهای مختلف صحبت میشه صحبت بشه. زبان فارسی مختص ما ایرانی ها یا ما تهرانی ها، به قول اونایی که فکر کنن تهران هستن، من که نیستم، اونا نیست، مال همه فارسی زبانانه. به اجازه بدیم که این زبان با همینطوری که صدها سال قرنها در جاهای مختلف و اشکال مختلف صحبت بشه همچنان صحبت بشه.
بله آقای،
هیچ ترجیحی نداشته باشه فارسی ایرانی به فارسی مثلا دری که در افغانستان صحبت بشه.
آقای سبا، حالا در مورد یه بحث دیگری که اول برنامه مطرح شده بود، چون حالا این خیلی جالب هست و در تضاد با یه نظر دیگری که گفته شده بود، ما الان حمید رضا برامون در صفحه فیسبوکمون نوشته که بپرسید چرا شبکه بی بی سی انقدر برای رژیم پهلوی تبلیغ میکنه و پخش میکنه برنامه. مگه شاه کم جنایت کرد؟ حالا خیلی جالبه که در یک برنامه هم از این طرف میگن که مثلا فرض کنید چرا صدای پهلوی رو کم پخش میکنید، یکی دیگه میگه که چرا انقدر تبلیغ میکنید.
ما همیشه با این مسئله در مورد همه مسائل واقعا روبرو هستیم، در مورد در مورد شاه سابق ایران، در مورد جمهوری اسلامی طرفدارانش میگن خواه چرا شما سیاه‌نمایی میکنید، مخالفانش میگن شما طرفدار جمهوری اسلامی هستید، اینجا یکی به ما میگه شما ضد سلطنتی، حکومت ایران میگه طرفدار سلطنتی، همیشه این مسائل بوده. من فکر کنم شاید واقعا این نشونه اینه که ما داریم کارمون رو درست انجام میدیم.
ناله.
ما خبرها رو طبق اون چیزی که اتفاق میفته گزارش میکنیم و تحلیل هامونم منصفانه است. به همین دلیل من واقعا زیاد نگران نیستم، فقط دوست دارم همیشه فرصتی پیش بیاد که توضیح بدیم به شنوندگان و بینندگان و مخاطبان که ما چطوری کار میکنیم و از اونا میخوایم واقعا تحمل کنن. اگه یه دفعه دیدن یه خبری به نفعشون نیست، بازم بهتر اون خبر رو بدونن که در اتفاق میفته.
ممنونم از شما آقای سبایی عزیز. بریم سراغ خانم ستاره درخشش از صدای آمریکا در شهر واشنگتن. خانم درخشش، بابک از شما مستقیم سوال کرده، البته در صفحه فیسبوکمون هم نوشتن، مهدی هم فکر میکنم اگه اشتباه نکردم به 6@radiofarda.com ایمیل زده و همین سوالو پرسیده، به طور مشخص در مورد برنامه پارازیت و برنامه‌های دیگری که قطع شده تفسیر خبر.
سپاسگزارم از آقای بابک با این سوالشون. ما در حال سعی میکنیم مرتب برنامه‌های جدید ارائه بدیم. تغییراتی هم سال گذشته دادیم تو برنامه‌هامون. نظر تمام بینندگان ما محترمه، ما امیدواریم که در مورد برنامه‌های دیگه‌مون هم نظر بدن. در مورد پارازیت بگم که با یه سبک جدید مشغول کار هستیم، به زودی نمیتونم بگم این برنامه دوباره آغاز میشه، ولی تا چند ماه آینده میتونم بگم که این برنامه با یک ژانر جدیدی شروع خواهد شد و امیدوارم که مورد پسند بینندگان باشه.
یعنی برنامه متفاوتی هست خانم درخشش، یا این که با همون دستن در کاران قبلی؟
ببینید، اسم پارازیت به هر حال متعلق به صدای امریکا، برنامه ایست جزء صدای امریکا و این برنامه پخش خواهد شد. بگذارید که شما هم یک مقداری تحمل کنید تا این برنامه
سورپرایز بشید
و تمام جزئیات اون رو خواهید دید. در مورد خبرهای سیاسی که فکر میکنم یکی از شنوندگان شما سوال کردن که چطور ما این خبرها رو از ایران میگیریم، باید بگم که واقعا تو این عصر اطلاعات این هم شیوه های به اصطلاح زندگی سنتی عوض شده، هم خبررسانی و اطلاع رسانی این رو همش دگرگون شده و ما اکثر اخباری رو که میگیریم از داخل ایران هست، از روی اینترنت هستش. به هر حال با این ارتباطات ماهواره‌ای و اینترنتی و این تکنولوژی دیجیتال همه میدونن که خیلی راحت‌تر شده دسترسی به این اخبار. اما ما یک اتاق خبر در صدای امریکا داریم که باید از دو منبع موثق این اخبار پخش بشه و یکی از منابعی که داریم هم اتاق خبر صدای امریکاست.
ممنونم از شما خانم درخشش عزیز و از توضیحاتتون. پاسخی که دادید 00420221122454 شماره تلفن ما هست، میتونید با مدیران سه رسانه بی بی سی، صدای آمریکا و رادیو فردا صحبت بکنید. آقای مصطفی در مورد خبررسانی خانم درخشش توضیحاتی دادن در مورد اینکه به هر حال در عصر دیجیتال جدید چه راههایی وجود داره برای ما در مورد به اصطلاح تایید خبرها. حالا یکی از شنونده های ما یک سوالی را هم برامون ایمیل کرده، حسین برامون ایمیل زده به 6@radiofarda.com و پرسیده که از هر سه تا رسانه هم پرسیده چرا در رادیو فردا، بی بی سی و صدای آمریکا اینقدر از قیدهایی مثل به گفته او، به نظر او و غیره استفاده میشه. درسته که شاید این قیدها به این من ایمیل رو میخونم به این معنی باشه که این نظر اون رسانه نیست و نظر شخصی اون فرد یا گروهه، اما مگر رسانه به صورت غیر مستقیم نظرش رو با پخش آراء افراد یا گروه‌های مختلف به مخاطب القا نمی‌کنه؟
ببینید اینجا دو تا جنبه داره این سوال. یکی این که چرا ما نقل قولها رو مشخص میکنیم چه در گفتن و چه در نوشتن. دوم این که چرا رسانه با گزینش خبر میخواد نظر خودش رو القا بکنه. اون قسمت دومش اصلا نادرست. ما هیچ وقت چنین کاری رو نمیکنیم، نه خبری رو مهم باشه، ارزش خبری داشته باشه، حذف میکنیم برای این که یک اثر روی مخاطب گذاشته نشه یا بالعکس. اصلا در دنیای ارتباطات امروز با این همه وسیله ارتباطی مگه میشه خبری رو پنهان کرد برای اینکه افکار عمومی رو ازش بیخبر نگه داشت؟ مگه میشه چنین چیزی؟ دولت ها نتونستن این کارو بکنن. حالا ما به عنوان یه رسانه تک مگ میتونیم؟ این که اصلا مطرح نیست.
خب چرا اینقدر استفاده میکنیم؟
اما اون قسمتی که ما نقل قول رو ذکر میکنیم، خب بله، برای اینکه حرفای گفته میشه که یا ما به صحتش اطمینان نداریم، بنابراین اینطور میگیم که مسئولیت این حرف به عهده گویندش. فرض بفرمایید، حالا به عنوان یه مثال دارم میگم، اگر یک مقام جمهوری اسلامی میاد میگه که این خبرنگارانی که ما دستگیر کردیم اینها همه عضو یک شبکه جاسوسی بودند که داشتن برای خارجی جاسوسی میکردن، خب ما که نمیتونیم بگیم این خبرنگارها جاسوس بودن برای شبکه خارجی جاسوسی میکردن، اینو از قول خودمون بگیم. خب باید اینو رو ذکر بکنیم به نوعی که شنونده بفهمه که این آن کس بوده که اینو گفته، که ما نمیگیم به گفته او،
برای اینکه بی‌طرفی حفظ بشه. ممنونم از شما. خیلی سریع، وقت زیادی نمونده، کوروش رو از بریتانیا بگیریم. کوروش عزیز سلام میکنم به شما، خیلی کوتاه لطفا بفرمایید.
آقای بقراتی و مهمانان عزیزتون، در رابطه با این خبرنگاری که در ایران گرفتن، این چیز جدیدی نیست، 34 سال این هست. ما راجع به یه حکومت خودکامه‌ای که مشروعیت نداره، پایبند هیچ قانون قوانین بین‌المللی نیست، تو این 34 ساله انبای اقسام نویسندگاه ما رو گرفتن، تهمت های متفاوتی بهشون زدن. این چیزی جدیدی نیست. اگر شما این پروانه رو به من بدید، من دو تا سوال از از آقای سبا دارم یا خانم درخشش.
خیلی سریع اگر خیلی سریع اگر بفرمایید.
بله، من خواستم ببینم نقش آقای سبا به حمله سفارت ایران قبل از انقلاب، ایشون فعال سازمان شریک های فدایی بود،
اجازه بدید که اجازه بدید میپرسم بعد بفهم
سازمان نویک در سازمان همین وایس اف امریکا.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای کوروش عزیز. علیرضا از تهران هم پشت خط هست، وقت داریم بگیریم. علیرضا عزیز خیلی کوتاه سوالتون رو بفرمایید لطفا. سلام میکنم به شما.
بله، با درود به شما بینندگان عزیزتون. از آقای صادق سبا یک مطلبی داشت خدمت ایشون، این که نگاه کنید در این شرایط که سخت‌ترین شرایط رو رژیم جمهوری اسلامی داره تجربه کنه، از اختلافان سرانش تا این تحریم ها و این گرانی ها، الان منتظر جرقن. چرا واقعا فضا رو بردید به سمت وبلاگ های جعلی که از قدیم بوده و بعضی از اینا مال 3 سال پیشه؟
وبلاگ های جعلی
سندی هم رو نکردید که وبلاگ جعلی برای شما ساخته شده.
بسیار خب، ممنونم از شما. متشکرم از شما. وقت زیادی متاسفانه نداریم آقای سبا. البته حالا نمیدونم، اگر که دوست دارید پاسخی بدید به این سوال، چون در مورد رسانه نیست واقعا.
نه، اون چیزی که در مورد گذشته بوده، من رفتی به بی بی سی فارسی نداره.
بله.
من
در مورد وبلاگ ها اگر میخواید
کار میکنم، اینی که در گذشته کجا بودم چی و بله. زندگی شخصی منه
در مورد وبلاگ های جعلی
که ایشون گفتن، به نظرم مسئله بسیار مهمی داره اتفاق میفته در ایران، و اونی که حکومت ایران یه خبر منتشر میکنه، بعد یه سایت جعلی درست میکنه، در اونجا به خبر خودش جواب میده از طرف روزنامه‌نگاران خارج از کشور، بعد اون رو به عنوان یک واقعیت پخش میکنه. این واقعا یه کاری بی سابقه، و به همین دلیل ما خواستیم به بینندگان و مخاطبان بی بی سی هشدار بدیم که مواظب این چیزهای جعلی باشن که حکومت ایران در اون رو درست میکنه.
ممنونم از شما خانم درخشش. شما هم اگر
قبل از اینکه خانم درخشش صحبتی بکنن، من هم این نکته‌ای رو که آقای سبا گفتن تاکید بکنم که صفحات و وبلاگ ها و صفحه فیسبوک جعلی به نام رادیو فردا هم زیاد درست شده. آخرینش همین امروز بود. اینه که از تمام شنوندگان رادیو فردا و کاربران وبسایت و فیسبوک رادیو فردا و رادیو پس فردا و تمام شاخه های رادیو فردا خواهش میکنم که قبلا از اون سایتی که میرن مطمئن بشن که این سایت اصلی خود ماست.
آخرین نمونهش هم امروز بود که در فیسبوک پیدا شده بود. خانم درخش، شما هم اگر تمایلی دارید به این اتهامی که در واقع وارد شد، لابی حالا هر سیاسی در وی‌او‌ای بخواد وجود داشته باشه، جواب بدید.
اجازه بدید من هم اضافه بکنم به صحبتی که آقای سبا و آقای مصطفی کردند. چندین فیسبوک جعلی به نام من روی اینترنت هست، من فیسبوکی ندارم و به هر حال این رو می‌خواستم به اطلاع بینندگان ببخشید شنوندگان شما هم برسونم. در مورد این چیزی که این آقا اشاره فرمودند، ما در ابتدای برنامه هم گفتیم که بی‌طرفی خودمون رو حفظ می‌کنیم و توضیح دادیم که صدای آمریکا به چه صورتی کارش رو انجام میده. یک اشاره دیگه هم کردن به قانون آزادی. البته بحثی است جداگانه، الان فرصت نیست، اما مشکل اساسی فکر می‌کنم تفسیر قانون و آزادی باشه در جمهوری اسلامی، تفسیر قانونی که گردانندگان رژیم دارن و مردم، که گفتم این بحثی است جدا.
متشکرم از شما خانم درخشش عزیز. کم کم میرسیم به ثانیه‌های پایانی این برنامه ساعت ششم. تشکر میکنم از میهمانان برنامه، از خانم ستاره درخشش معاون بخش فارسی صدای آمریکا که از واشنگتن ما را همراهی کردند، آقای صادق سبا مدیر بخش فارسی بی بی سی که از لندن با برنامه ساعت ششم بودند، و آقای آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا که در استودیوی پراگ بودند. من نیوشا بغراتی هستم، ازتون تشکر میکنم که در این برنامه هم ما را همراهی کردید. ازتون عذرخواهی میکنم اگر که وقت نشد در این برنامه روی خط بیاریمتون، یا اینکه سوالتون رو مطرح بکنیم. وقت برنامه به هر حال هر چقدر هم که باشه برای سوالهای شما محدود است. میتونید نظرتون رو درباره رسانه‌های برون مرزی همچنان با پیامگیر ما در میون بگذارید و ضبط بکنید. 00420221122112 براتون عصری خوش آرزو میکنم و دعوت میکنم شنونده مجله شامگاهی ما باشید تا ثانیه‌های دیگه.